جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 13.
و تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض و اطلب راحت البدن به اجمام القلب و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطأ و با تفویض صحیح همه امور به خدا به آسایش دل دست یاب و آسودگی تن را در آسایش دل جستجو کن و با کاهش خطا آسودگی دل را به دست آور. فلسفه شرور در بینش توحیدی. می دانیم که زندگی دنیا برای همه انسان‌ها با سختی‌ها و ناگواری‌هایی همراه است. قرآن کریم می‌فرماید:
لقد خلقنا الانسان فی کبد.
به راستی که انسان را در رنج آفریده ایم. این مطلب در جهان‌بینی مادی تفسیر روشنی ندارد. بر اساس این بینش دشواری‌ها لازمه این دنیاست و به ناچار باید آنها را تحمل کرد. در مقابل بینش توحیدی برای این ناگواری‌ها تفسیری عقلانی ارائه می‌دهد. زندگی در دنیا از آن جهت که مقدمه‌ای برای شکوفایی استعدادها و آزمایش انسان‌هاست، باید با خوشی‌ها و ناخوشی‌ها توأم باشد. قرآن کریم می‌فرماید:
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا.
و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود. در بینش توحیدی این عالم پرورشگاه انسان است و به دوران جنینی در مقایسه با دوران پس از تولد بسیار شباهت دارد. در دوران جنینی لازم است نطفه 9 ماه در رحم مادر باشد تا رشد کند و برای ورود به دنیا آماده شود. این 9 ماه آمادگی جنینی با ورود به دنیا مثلا به 90 سال آمادگی برای ورود به جهان آخرت تبدیل می شود. دنیا زمینه‌ای بسیار مناسب برای رشد انسان و تولد دیگر او در عالم ابدی است. البته تفاوت این است که رشد در دوران جنینی طبیعی و جبری است، یعنی جنین از خودش اختیاری ندارد. اما در عالم دنیا انسان خود بازیگر میدان است و باید خود را برای زندگی ابدی آماده کند. طبیعی است که در محیط آزمایش خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی بروز کند تا هر کسی جوهر خودش را نشان دهد و ثابت کند که تا چه اندازه حاضر است برای رضای خدا آزمون‌های دشوار را تحمل کند و برای رسیدن به کمال از لذت‌های پست چشم بپوشد. جهانبینی توحیدی برای شرور، نقص‌ها و کمبودهای این عالم تفسیری معقول دارد، ولی در بینش مادی این دشواری‌ها ضرورتی تلقی می‌شود که ناچار باید آن را پذیرفت. گاهی شرور از قبیل حوادث طبیعی، سیل، زلزله و غیره است که انسان در ایجاد آنها هیچ نقشی ندارد و گاه نیز شامل خطرها و ضررهایی است که کمابیش خود انسان در آنها مؤثر است. اگر ذهن انسان هر لحظه فقط متوجه شرور دنیا باشد، زندگی در نظر او تلخ می شود، زیرا هر لحظه احتمال می دهد مصیبت و گرفتاری نصیب او شود. کسانی که در این باره زیاد فکر می کنند به روانپریشی مبتلا می شوند. به هر حال زندگی خواه ناخواه توأم با اضطراب، دلهوره و نگرانی است، تا آنجا که به اعتقاد اگزیستانسیالیست ها اضطراب مقوم انسانیت انسان است. به عبارت دیگر انسان حیوان مضطرب است و اگر اضطراب نداشته باشد انسان نیست. از آنجا که اندیشیدن به سختی ها و گرفتاری ها انسان را ناراحت و مضطرب می کند، روانشناسان پیشنهاد می دهند که اصلاً به این گونه مسائل فکر نکنید و به دنبال خوشی و سرگرمی باشید و اصلاً به این که ممکن است خطر یا پیش آمد ناگواری در پیش باشد فکر نکنید. این نسخه است که روانشناسان برای راحتی انسان پیشنهاد می کنند، ولی انبیای الهی علیهم السلام نسخه دیگری دارند. آنان میگویند که برای رهایی از اضطراب‌های بیجا باید ماهیت این عالم را بشناسید و بدانید که دنیا گذرگاه است و اقامت در آن موقت و کسی که سختی‌های این جهان را تحمل کند و وظایفش را انجام دهد به آرامش و آسایش ابدی خواهد رسید. آرامش در پرتو شناخت ماهیت حقیقی دنیا. بر اساس نگرش انبیا علیهم السلام، زندگی دنیا اصالت ندارد و سختی‌های دنیا مقدمه‌ای برای آسایش و لذت بی‌نهایتی است که انسان می‌تواند به دست بیاورد. انسان قادر است با مدیریت سختی‌ها و حوادث دنیوی سعادت ابدی را برای خود رقم بزند. چون این نسخه‌ای در مکاتب مادی پیدا نمی‌شود، زیرا آنها به سرای ابدی اعتقاد ندارند یا اعتقاد ضعیف آنها به زندگی اخروی در متن زندگیشان تأثیری ندارد. این در حالی است که پیامبران الهی علیهم السلام ماهیت این عالم را به انسان شناساندند و بر این توقع مهر باطل زدند که این عالم محل امن و آسایش باشد. حقیقت آن است که انسان در این عالم دوره ای آزمایشی را طی می کند و نسبت عالم دنیا به عالم آخرت از نسبت چشم بر هم زدنی به عمر 100 ساله ناچیزتر است. آیا کسی که 100 سال عمر دارد نگران این است که یک لحظه چشم بر هم زدن چگونه می گذرد؟ اگر انسان این حقیقت را درک کند می تواند به سعادت ابدی امید داشته باشد. کسانی که در این دنیا به وظیفه‌شان عمل می‌کنند و آمادگی پذیرش سختی‌های زودگذر را در خود ایجاد می‌کنند، در آخرت آسوده خواهند بود.
الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
همان خدایی که ما را به فضل خیش در سرای ابدی جای داد، در اینجا رنجی به ما نمی رسد و درماندگی به ما دست نمی دهد. کارگری که می داند اگر از صبح تا شب خوب کار کند چندین برابر مزد می گیرد، سختی کار برایش شیرین می شود. چه رسد به این که در ازای کوشش فراوان در طول روز مزدی در انتظار کارگر باشد که در تصورش هم نمی گنجد. این راهی است که انبیا علیهم السلام برای از بین بردن اضطراب و دلهره پیش می‌نهند. این توصیه کارکرد دارویی ندارد، بلکه بیان واقعیت است. یکی از راهکارهای انبیا علیهم السلام برای درمان بیماری‌های بشر حقیقت درمانی است. اگر کسی چنین حقایقی را درک کند، دیگر به دارو نیاز نخواهد داشت و بیماری او بهبود می‌یابد، زیرا انسان با شناخت ماهیت واقعی عالم، توقعات بیجا را کنار می‌نهد. افزون بر این، خداوند متعال برای کسانی که از راهنمایی او در زندگی استفاده کنند، در همین دنیا هم امتیازهای خاصی قرار داده است. چون این کسانی با یاری خداوند متعال از مشکلات و گرفتاری‌ها رها می‌شوند.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
و هر کس از خدا پروا کند، خدا برای او راه بیرون شدنی قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او روزی می‌رساند. تفویض عالی ترین نسخه عملی برای آرامش. عالی ترین نسخه‌ای که در مقام عمل در این باره توصیه شده است، تفویض است. مؤلف کتاب شرح امثله در جامع المقدمات، پایان علم را واگذاری کار به خداوند متعال دانسته است. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. آغاز علم این است که انسان خدا را بشناسد و پایانش هم این است که کارهای خود را به او واگذار کند. این عالی ترین نتیجه عملی است که انسان از خداشناسی می گیرد، هرچند برخی به لحاظ قلبی مقام تسلیم را به مراتب بالاتر از تفویض دانستند. اگر مقام تفویض برای انسان ملکه شود، تنها دغدغه‌اش انجام وظیفه خواهد بود. زیرا به اعتقاد او کسی هست که بهترین نتیجه را برای کار انسان رقم می زند و بهترین راه را برای او انتخاب می کند. پس اگر انسان کار خود را به خداوند واگذاشت، می داند که اگر بیماری صلاح او باشد، او را بیمار می کند و اگر سلامت صلاح او نباشد، نمی گذارد بیمار شود یا اگر بیمار شد، معالجش می کند. انجام وظیفه در عمل و اعتماد به خدا در نتیجه. روشن است که معنای تفویض و واگذاری امور به خداوند متعال این نیست که از دست انسان هیچ کاری ساخته نیست و باید همه کارها را به خداوند متعال سپرد و تنبلی و تناسایی را در پیش گرفت. همان گونه که گفتیم، دو نظام بر عالم حکم فرماست. نظام تکوین و واقعیت‌های خارجی که باید به خدا واگذار شود تا هر چه خداوند متعال صلاح می‌داند مقدر کند و نظام تشریع که در آن خداوند وظایف فعلی ما را تعیین کرده است. توضیح آن که مثلا اگر خداوند صلاح دانست که کسی بیمار شود، حتما مصالح و حکمت‌هایی در آن نهفته است و از آنجا که به نظام تکوین و واقعیت‌های خارجی مربوط است، باید به خداوند واگذار شود. خواه حکمت این مصالح برای او معلوم شود و خواه از آنها هیچ آگاهی حاصل نکند. پس باید به این واقعیت تکوینی راضی بود و کار را به خدا واگذار کرد. اما این واگذاری با انجام تکلیف و وظیفه مانند رفتن نزد پزشک و استفاده از داروها برای درمان منافاتی ندارد. بیمار وظیفه دارد نزد طبیب برود و طبق دستور او عمل کند. اما این که بهبود یابد یا نه نباید برای او فرقی داشته باشد، بلکه باید به تدبیر خداوند متعال راضی باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب نمرود که پرسید خدای تو کیست؟ فرمود
الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین،
و آن کس که او به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند و چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد. حضرت در جواب نمرود به جای اینکه بگوید خدایی که مرا بیمار کرد، میگوید خدایی که اگر بیمار شدم مرا شفا میدهد. این گونه سخن گفتن برای رعایت ادب بندگی است. اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام از شفای الهی سخن به میان می آورد، به این معنا نیست که ایشان نزد پزشک نمی رود و از دوا و سایر اسباب شفا استفاده نمی کند. بلکه او دستی را در همه جا حاضر می‌بیند که اسباب را می‌گرداند و آن حضرت آمده است تا دیگران را هم به این نگرش هدایت کند. خداست که آب را از آسمان نازل می‌کند، اوست که گیاه را از زمین می‌رویاند، اوست که گیاه را برای انسان به غذا تبدیل می‌کند، اوست که آب را به انسان می‌نوشاند و بیماریش را شفا می‌دهد. این حقایق به معنای نفی فعل و انفعالات مادی یا انکار تأثیر داروهای طبیعی و شیمیایی نیست، زیرا نظام تکوین بر جای خود استوار است، ولی باید دانست که در آن سوی عالم اسباب دست قدرت الهی نظام تکوین را مدیریت می کند. اگر انسان به چنین شناختی دست یابد، دیگر ناراحتی برای او مفهومی نخواهد داشت.
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند. چون این انسانی در 80 یا 90 سالگی هم جوانانه و در کمال نشاط و آرامش است و هیچ دغدغه‌ای ندارد. چون این روحیه‌ای در برخی بزرگان به روشنی دیده شده است. حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه در پیشامدهای گوناگون از جمله ماجرای 15 خرداد و دستگیری حضرت امام رحمت الله علیه هیچگاه سراسیمه نشدند. البته محبت و علاقه ایشان به امام بسیار بود و برای ایشان نگران بودند، اما آرامش خود را حفظ می کردند. آرامش او از بهر اعتمادی بود که به خدا داشت و می دانست هزار برابر آنچه او حضرت امام رحمت الله علیه را دوست می دارد، خدا امام را دوست دارد و او را رها نمی کند. توسل کردنشان هم انجام وظیفه بود. خداوند متعال هم کارهای کسی را عهده‌دار می شود که امورش را به خدا واگذار کرده باشد. لازمه ی واگذاری امور به خداوند متعال این است که انسان احساس آرامش کند و تنها نگرانی او انجام وظیفه به بهترین شکل باشد. وقتی حضرت امام رحمت الله علیه از پاریس می آمدند و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی آمدن ایشان به ایران را در آن موقعیت مصلحت نمی دانستند، در جواب این سوال که چه احساسی دارید، فرمود هیچ احساسی ندارم. ایشان خود را بنده‌ای در حال انجام وظیفه می دانست و کارش را به خداوند متعال و مصلحت او واگذار کرده بود. کارها برای کسانی که به تفویض ایمان دارند آسان می شود. امام باقر علیه السلام می فرمایند و تخلص الی راحت النفس به صحت تفویض، با واگذاری همه چیز خود به خدا به آسایش ضمیر خیش دست یاب. شاید به کارگیری عبارت به صحت تفویض به جای به تفویض یا به تفویض الامر الالله برای اشاره به این نکته باشد که گاه انسان خودش را فریب می دهد و واقعاً کار را به خدا تفویض نمی کند، بلکه از جهت تنبلی و بیحالی وانمود می کند که کار را به خدا واگذار کرده است. تفویض با بی‌عرضگی تفاوت دارد. ترک مبارزه با دشمن یا ترک تلاش برای انجام وظایف دیگر تفویض صحیح نیست. تفویض صحیح این است که انسان قدرت انجام کار را داشته باشد و با اعتماد به خدا وظیفه‌اش را انجام دهد، خواه به نتیجه مطلوب برسد، خواه نرسد. زیرا نتیجه را به خداوند واگذار کرده است و از او خواسته است که بهترین‌ها را برای او رقم بزند. روزی حضرت موسی علیه السلام در حال بیماری برای مناجات به کوه طور رفت. در مناجات با خدا، شاید برای عذرخواهی از این که نمیتواند درست وظیفه‌اش را انجام دهد، موضوع بیماری خود را بیان کرد. طبیعی است که بیمار نمیتواند به گونه‌ای شایسته عبادت و مناجات کند. خطاب آمد که نزد فلان پزشک برو تا با تجویز فلان دارو و مصرف کردن آن بهبود یابی. حضرت موسی علیه السلام بعد از آن که از کوه طور بازگشت، آن دارو را تهیه و مصرف کرد اما بهبود نیافت. بار دیگر که برای مناجات با خداوند به کوه طور رفت، علت بهبود نیافتن را جویا شد. خداوند فرمود گفتم نزد فلان طبیب برو تا او دارو را به تو بدهد، اما به این سفارش عمل نکردی و خودت دارو تهیه کردی. می‌بینیم که تنظیم اسباب و علل مصلحت‌هایی دارد که عقل انسان نمی‌تواند درک کند. پس وظیفه داریم که اگر بیمار شدیم به پزشک مراجعه کنیم، اما شفا دادن در توان پزشک نیست. و چون بیمار شوم او مرا درمان می‌کند. واگذاری امور به خداوند متعال و اعتماد به او درباره نتیجه کارها راهی برای آرامش روح و ریشه‌کن کردن اضطراب، ناراحتی و ترس‌های بیدلیل است. البته این کار آسان نیست. کسی مثل جابر که مراحلی از کمال را گذرانده باشد میتواند به درستی کار خود را به خداوند واگذار کند. پس صحت تفویض به معنای واگذاری امور به خداوند، آن هم با اعتقاد واقعی به توحید است، نه از سر تنبلی یا بی‌عرضگی. تمرکز حواس و راحتی جسم. بعضی ناراحتی‌ها کم و بیش به جسم مربوط است. البته هرچه جنبه ادراکی داشته باشد به روح مربوط می شود. حتی درکی هم که به عمل دیدن منسوب است مربوط به روح است، زیرا چشم مادی درک ندارد بلکه فقط تصویری در آن شکل می گیرد. این در حالی است که ما بر حسب عادت آنچه را با اندام‌های حسی ارتباط دارد به بدن نسبت می‌دهیم. مثلا می‌گوییم چشم می‌بیند و گوش می‌شنود. در حقیقت روح است که به واسطه چشم و گوش می‌بیند و می‌شنود. درک عواطفی مانند راحتی، لذت، رنج و درد نیز کار روح است. هرچند ممکن است با بدن نیز ارتباطی مستقیم داشته باشد. توضیحان که برخی بیماری ها جنبه روانتنی دارند، یعنی روح و جسم هر دو به بیماری مبتلا می شوند. بعضی بیماری ها از روح شروع می شوند و کم کم در جسم سرایان می یابند و گاه نیز عکس آن اتفاق می افتد. پس رابطه روح و جسم بسیار تنگاتنگ است. برخی بیماری ها به صورت مستقیم در جسم تأثیر نمی گذارند. مانند اینکه انسان نگران آینده باشد و همواره به این بیندیشد که آیا گرفتار سیل و زلزله می شود؟ آیا حوادثی ناگوار برای او اتفاق می افتد؟ گاهی نیز برخی ترس ها و نگرانی ها مستقیماً با جسم ارتباط دارند. اولی ناراحتی روحی و دومی ناراحتی بدنی تلقی می شود. شاید به همین مناسبت باشد که امام باقر علیه السلام پس از آنکه راه دستیابی به راحتی نفس را تفویض معرفی کردند می فرمایند وطلب راحت البدن به اجمام القلب و آسودگی تن را در آسایش و آرامش دل بجوی. از بروز ناراحتی های جسمی از قبیل لرزش، اضطراب و ترس می توان پیشگیری کرد. یکی از مهمترین عوامل این بیماری ها حواس پرتی و فقدان تمرکز است. گاهی ذهن انسان به محض شروع مطالعه پراکنده می شود یا هنگام نماز به جای حضور قلب به همه دنیا سفر می کند. حواس پرتی و پراکندگی دل مصیبت بزرگی است که چون به آن عادت کرده ایم درک نمی کنیم چقدر به ما ضرر می زند. البته اندازه ای از حواس پرتی طبیعی است، زیرا زندگی انسان جنبه های مختلفی دارد و ارتباط با اشخاص متفاوت و تکالیف متفاوت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی میزان متفاوتی از توجه را می طلبد. اما گاهی از حد متعارف خارج می شود، به گونه ای که هیچ کدام از کارها منظم انجام نمی شود. بر اساس فرمایش امام باقر علیه السلام، راحتی جسم را باید در تمرکز حواس یافت. به راستی راهکار تمرکز حواس چیست؟ تأثیر کاهش گناه بر تمرکز حواس. امام باقر علیه السلام می فرمایند و تخلص الى اجمام القلب بقلت الخطا و با کاستن از خطا به دلاسودگی نائل شو. به نظر می رسد در صورت صحت نسخه کاستن خطا به معنای کاستن از گناه باشد. بنابراین اگر کسی در پی تمرکز حواس باشد باید از گناهان خود بکاهد. اگر انسان برای رفع نیازها و تأمین خواسته هایش از راه های شرعی و فطری و معقول استفاده کند، به راحتی به مقصود خود می رسد. اما اگر از مسیر صحیح منحرف شود، گرفتار هزاران پیچ و خم خواهد شد. مثلا انسان می تواند برای ارضای غریزه جنسی راه فطری و صحیح را برگزیند که ازدواج است. در این صورت از معاشرت با همسرش لذت می برد و زندگی آرام و آسوده‌ای دارد.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
و از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. اما اگر درباره برآورده کردن نیاز خود از مسیر صحیح منحرف شود، به انواع دلهره ها، دل مشغولی ها و پراکندگی ها مبتلا خواهد شد.
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مدومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
و کسانی که دامن خود را حفظ می کنند مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که در این صورت نکوهیده نیستند و هر کس پا از این حد فراتر نهد آنان همان از حد در گذرندگانند. شاید هر کسی در زندگی کم یا زیاد از مسیر صحیح خارج شده باشد و مسیر نادرست تمام ذهنش را مشغول کرده باشد. گاه نگاه حرامی ذهن انسان را تمام روز مشغول می کند، به گونه‌ای که دیگر در نماز، مطالعه و دیگر کارها تمرکز حواس ندارد. این در حالی است که اگر چشمش را نگه داشته بود به این پراکندگی مبتلا نمی شد. عامل پراکندگی حواس خروج از جاده مستقیم فطرت و شرع است. دستیابی به سعادت حقیقی در گروی اطاعت از خداوند متعال و پرهیز از گناهان است. اگر انسان که طالب سعادت است بتواند خود را از خطاها و گناهان حفظ کند، بر اثر اطاعت خدا از آرامش و تمرکز و حواس جمعی بیشتری بهره‌مند خواهد شد، ولی اگر از شیطان پیروی کند به گونه‌ای به انواع پراکندگی های ذهنی مبتلا می شود که کارهای عادی را هم نمی تواند درست انجام دهد. هرزگی چشم، زبان و گوش باعث پراکندگی ذهن می شود و نه تنها نیروهای انسان را هدر می دهد، بلکه گاه به او ضررهای جبران ناپذیری می زند. خلاصه آن که بر اساس فرمایش امام باقر علیه السلام، راحتی جسم در گروی تمرکز حواس است و تمرکز حواس در گروی کاستن از خطاها و گناهان است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.